ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. تقدیم یکایک شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. دوشنبه 29 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه فوریه سال 2019 میلادی است. این مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله در کنار همکارم نوشین سید حسینی همراهی میکنم. نوشین با خبرها آغازگر این مجله است. بشنویم از
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی طی روزهای اخیر در ایران، صبح روز دوشنبه ارزش هر دلار آمریکا به 13000 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار آمریکا در بازار کنترل شده ارز ایران طی 3 ماه اخیر محسوب می شود. همزمان گزارش‌ها از بازار ایران حاکی از رسیدن قیمت سکه به 4,400,000 تومان است. نامشخص بودن وضعیت دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت و احتمال بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروه از دلایل التهاب دوباره در بازار ارز و طلای ایران عنوان شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه در حساب اینستاگرامش با تایید افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز نوشته بود که بانک مرکزی در صورت ضرورت اقدامات لازم را انجام خواهد داد. سپاه پاسداران میگوید یکشنبه شب با انجام عملیاتی 3 نفر از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش را همراه با مواد انفجاری در چند خانه تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده است. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران بدون اشاره به هویت افراد بازداشت شده گفته آنها افرادی بودند که خودروی انتحاری حمله اخیر در جاده خاش زاهدان را تهیه، هدایت و پشتیبانی کردند. همزمان با این خبر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت پاکستان از روز گذشته عملیاتی را علیه پایگاه‌های گروه‌هایی که آنها را تروریست توصیف کرد آغاز کرده است. جیش العدل مسئولیت حمله انتحاری اخیر را بر عهده گرفته است. جمهوری اسلامی ایران پاکستان را به کمکاری در برخورد با این گروه و دیگر گروه‌های مخالفش متهم می‌کند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از تجمع خانواده اسماعیل بخشی عضو این تشکل و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل دادگستری شوش خبر داد. بر اساس این گزارش جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع شرکت کرده بودند. به گفته این تشکل کارگری تجمع کنندگان با در دست داشتن دستنوشته‌هایی که در آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شده بودند به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. پیشتر دادستان شوش روز یکشنبه و در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرده بود. وزیر علوم ایران با تایید ادامه تحریم 2 دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی گفت در سفر به اروپا رایزنی هایی برای رفع این تحریم ها انجام داده است، اما نگفت نتیجه این رایزنی ها چه بوده است. او دلیل تحریم این دانشگاه ها را فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته‌ای خواند. پیش از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، نام دانشگاه‌های صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران خوانده شده بود، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. پس از توافق مرسوم به برجام، رؤسای این دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرده بودند نام این دانشگاه‌ها از فهرست تحریم‌ها خارج شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی نشست ورشو را شکست خورده خوانده و کشورهای اروپایی را نیز به فریبکاری متهم کرد.
اصل ماجرا هم چیزی نیست جز هدر رفتن منابع مالی و جانی که ملت ایران در جریان این قمار اتمی و به نظر من که بیشتر برای عظمت طلبی شیعی و پیشوا سالاری آقای خامنه‌ای بوده افکار عمومی رو میخواد منحرف بکنه. آقای
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از عملیات نیروهای پاکستان در برخورد با گروهایی که تروریستی خوانده خبر داد.
اینها در این بستر که میبینن پاکستان داره به عربستان سعودی نزدیک میشود، صراحت کلام رو اتخاذ کردن.
بازم افزایش قیمت دلار در ایران. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی کنفرانس ورشو درباره صلح و امنیت در خاورمیانه را نشست شکست خورده خواند و از حضور برخی کشورهای مسلمان منطقه در این نشست انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین کشورهای اروپایی را به فریبکاری متهم کرد و از مسئولان خواست تا به گفته او فریب آنها را نخورند. این دومین انتقاد تند آیت الله خامنه ای از کشورهای اروپایی در کمتر از یک ماه است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، ارزیابی او را درباره علت انتقادات جویا شده است.
این که مثلا آقای خامنه ای میاد این بحث ها رو مطرح میکنه، به نظر من بیشتر برمیگرده به این که میخواد قلب واقعیت بکنه و یک انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا به وجود بیاره، که اصل ماجرا هم چیزی نیست جز هدر رفتن منابع مالی و جانی که ملت ایران در جریان این قمار اتمی و به نظر من که بیشتر برای عظمت طلبی شیعی و پیشوا سالاری آقای خامنه ای بوده، افکار عمومی رو میخواد منحرف بکنه. آقای خامنه یک زمانی میگفت که اگر امریکا خارج بشه از برجام ما اون رو آتیش میزنیم. الان نه تنها اون رو آتیش نزده، بلکه داره گله میکنه که چرا اروپایی‌ها این کارو میکنن. من تصور میکنم آقای خامنه‌ای در حال دادن روحیه به هواداران، مثل یک مربی که در واقع میدونه وضع تیمش در چه حالتی، در عین حال ذهن اونها رو از اصل داستان که باخته شدن منابع ملی ملت ایران در جریان این قمار اتمی بوده منحرف بکنه.
آقای توفیقی، با حملات تندی که رهبر جمهوری اسلامی به غرب و به طور مشخص به آمریکا و اروپایی ها داشت، پیامدها و برایند این سخنان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
من فکر کنم سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمیتواند از نظرات آقای خامنه ای و هدایتگری که اون و تیمش دارن انجام میدن فراتر بره. اتفاقا آقای خامنه ای نوع رفتارش به نظر من فریبکارانه است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی دقیقا از طرف آقای خامنه‌ای و بیت و حتی تا حدودی نیروهای نظامی امنیتی تعیین میشه. بنابراین هر چی که هست نتیجه ایست که همه این آقایون با هم توانستند اون رو در واقع به دست بیارن. بنابراین بدهکار کردن دولت و اینکه آقای خامنه‌ای خودش یک حالت طلبکار به خودش میگیره که انگار مثلا حرفهای اون به حرفهای ایشون توجه نمیشه یا ایشون منافع ملی رو در نظر داشتن، مثلا تیم مذاکره کننده یا دولت این منافع رو تامین نکرده. ببینید همه اینها به نظر من نوعی بازی است که با افکار عمومی میخوان بکنن، وگرنه سیاست خارجی جمهوری اسلامی دقیقاً همان چیزی است که خود آقای خامنه‌ای داره دیکته میکنه و اگر نتیجه اون در واقع یک امری است که رضایت ایشون رو تامین نکرده، قبل از هر کسی خود ایشون باید خودش رو مخاطب قرار بده و این رویه رو که متاسفانه به نفع منافع ملی ایران نیست رو تغییر بده.
آقای توفیقی، آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنرانی خودش که از روی وبسایت های خبری هم بعداً حذف شد، از کسانی که به گفته او از امنیت داخلی در کشور استفاده کردند، کار و ورزش کردند، گلایه کرده. این انتقاد او ناظر بر چه کسانی است؟
من فکر میکنم با توجه به صحبت‌هایی که در فضای مجازی مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام در چند روز اخیر بعد از صحبت‌های آقای ظریف که گفته بودند ما حاضریم در واقع هزینه‌های حمایت از فلسطین رو تحمل بکنیم و تعدادی از سلبریتی‌ها و اشخاص شناخته شده مثل فوتبالیست‌های مثل آقای کریمی یا غفوری که واکنش نشان داده بودند، باید به طور در واقع ضمنی پاسخی به این گونه واکنش‌ها باشه که خب این سلبریتی‌ها در شبکه‌های مجازی نوعی فاصله گذاری کرده بودند با اون مایی که آقای ظریف مطرح کرده بود که حاضر قبول هزینه‌های تقابل بی‌حاصل جمهوری اسلامی با اسرائیل هستش. به نوعی آقای خامنه‌ای شاید نگران و در واقع آشفته هستش از اینکه در جامعه صداهای دیگری هم به گوش برسد، در واقع مخالفت با این نظریه که در ایران همه موافق هستند با این نوع از سیاست، این نوع تقابل و تخاصم با کشورهای منطقه از جمله اسرائیل. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای ناراحت از این شده که بالاخره اون چهره ایشون که همیشه تلاش میکنه که در واقع همه رو پشت سر خودش نشون بده، از این ناراحت شده که صداهای دیگری هم در رابطه با بحث دشمنی با اسرائیل به گوش رسیده که مبتنی بر این هستش که غالب مردم ایران موافق هستن با دوستی و آشتی و مسالمت با همه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل.
آقای توفیقی، همزمان با انتقادهای آیت الله خامنه ای از اروپاییان، لوایح مرتبط با FATF در نهادهای حکومتی در حال بررسی است. آیا این انتقادها تأثیری بر آینده این لوایح خواهد گذاشت؟
به صورت کلی من معتقدم که این داستان لوایح مرتبط با FATF تبدیل شده به یک بازی. از یک طرف آقای خامنه‌ای و به هر حال بیت و بخشی از اصولگرایان تندرو خودشون رو مخالف با این نشون میدن و از طرف دیگه دولت هم مرتب به عنوان کسی که باید اجرا بکنه مسائل مالی و معیشت امور مردم رو، در واقع در یک بازی میخوان این رو به اروپایی‌ها غالب بکنن که قیمتش بالا تعیین شده باشه. ببینید، اروپا شرط قراردادی که قرار هستش با ایران برای تداوم مبادلات مالی ببنده این هستش که این لوایح تصویب بشه. به نظر من این لوایح اگر آقای خامنه‌ای بخواد میتواند به صراحت و به راحتی جلوی اونها رو بگیره، اما این کار رو نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد ارزش اون رو برای اروپایی‌ها از طریق مذاکرات و دیپلماسی که توسط تیم مذاکره کننده در جریان هستش بالا ببره و از این طریق بتواند یک امتیازات بیشتری از اروپایی ها بگیره. وگرنه به نظر من FATF تصویب خواهد شد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی چاره ای نخواهد داشت. با وضعیت و بنبست های عدیده ای که در اون گرفتار شده، عدم تصویب این لوایح فقط سقوط اقتصادی نظام جمهوری اسلامی رو تسریع خواهد کرد و این امری است که آقای خامنه‌ای بهتر از هر کسی اون رو میدونه.
رهبر جمهوری اسلامی نشست ورشو را شکست خورده خوانده و کشورهای اروپایی را نیز به فریبکاری متهم کرده است. با دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس آشنا می شدید. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
من نمیدونم این آقای ظریف در کنفرانس مونی فرمودن که اینجا قانون جنگل دنیا یا چی، ما اگه موشک نداشته باشیم کسی به ما تجهیزات پیشرفته جنگی نمیفروشه. از این صحبت ها ما باید خودمون دفاع کنیم، موشک درست کنیم. خب موشک درست کنید، آخه دیگه تا 3000 کیلومتر یا بیشتر از اون دیگه مشخص شما دیدگاه دیگه دارید. و ضمن این که این دنیا اومده چند تا هواپیمای معمولی مسافربری به شما داده، به جای مسافر شما توش مهمات می‌ریزه می‌فرستین یمن و کجا و کجا و کجا. حالا باز خدا رو شکر که به شما تجهیزات پیشرفته جنگی نمیدن. اگه اونا رو بدن که سر از کجاها دارن؟ شما قابل اعتماد نیستین که به شما چیزی فروخته بشه یا پولی داده بشه. چون چه پولش باشه چه تجهیزات باشه، شما همه رو می‌بینید دست این تروریست‌ها مثل حزب الله و مثل غیره و غیره.
ایدی آقای ظریف به مردم، خبر جنگ با اسرائیل. ممنون.
اعضای مخالف پالرمو و سیفتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفتن قوانین مالی شفاف سازی ضد فساد، قاچاق فروشی، قطع حمایت مالی از تروریسم بین‌المللی مغایر با استقلال کشور نیست، بلکه بیکار کردن 10 میلیون زبان تحصیل کرده مغایر با استقلال کشور است. زیر خط فقر و فقر مطلق بردن 60% جمعیت مغایر با استقلال کشور است. حقوق روزانه کارگر و کارمند معادل 5 کیلو کاهو 300 گرم گوشت شدن مغایر با استقلال کشور است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با ادامه انتقادهای مقامهای جمهوری اسلامی از پاکستان در مورد عدم برخورد با گروه جیش العدل و دیگر گروه‌های مخالف، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران از عملیات نیروهای پاکستانی در برخورد با گروه‌های به گفته او تروریستی خبر داد و همچنین سپاه پاسداران هم از دستگیری 3 تن از آنهایی که عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش در خانه‌های تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده خبر داد. بشنویم از روزبه بلحری.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که یک شنبه شب با انجام عملیاتی 3 تن از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش را همراه با مواد انفجاری در خانه‌های تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده است. این قرارگاه بدون اشاره به هویت بازداشت شدگان آنها را افرادی معرفی کرد که خودروی انتحاری حمله به اتوبوس سپاه پاسداران را تهیه، هدایت و پشتیبانی کرده بودند. در همین حال محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن درخواست از اسلام آباد برای برخورد با گروهکایی که تروریستی توصیف کرد گفت که پاکستان از روز یکشنبه عملیاتی را علیه پایگاه‌های این گروه‌ها آغاز کرده است.
اگر چنانچه این به هر دلیلی این مراکز آموزشی و اردویی و مراکز آمادی و استقرار اینها بخواد ادامه حضور داشته باشه، بر اساس منشور ملل متحد و حق دفاع از خود که در منشور آمده و همه کشورها پاش امضا کردن، این حق طبیعی و بدیهی و بین المللی جمهوری اسلامی است که رأساً با این مراکز برخورد بکنه و انتقام خودش رو بگیره، که این کار در صورت ضرورت نسبت بهش تصمیم گیری خواهد شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در نشستی خبری گفت:
قابل تحمل نیست برای ما که دولت پاکستان و ارتش پاکستان نتواند در مقابل این نوع شرارت‌ها و اقدامات تروریستی از درون خاک خودش نسبت به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بکنه.
در روزهای اخیر و پس از حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها از آنچه کمکاری و یا انفعال و حتی به گفته مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی آموزش تروریست‌ها در آن کشور نامیدند انتقاد کردند. در این ارتباط یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه خواستار پاسخگویی دولت پاکستان و سازمان اطلاعاتی این کشور ISI شد و گفت که مسببان این حمله در پاکستان آموزش عملیات انتحاری دیده بودند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی درباره انتقادهای تهران از اسلام آباد عقیده دارد:
برگزیدن چنین لحن صریحی قطعاً موضوع جدیدی است، اما چرا این موضوع جدید رو اینک این مقام برجسته نظامی کشور آمده ابراز کرده؟ من پاسخ رو در سفر محمد بن سلمان به پاکستان میبینم، با صحبتی که وزیر خارجه پاکستان کرده و گفته که پاکستان بسیار مدیون هستش به عربستان سعودی که کمک‌های میلیاردی اش کرده در شرایط سخت اقتصادی، و با این توصیف گفته که پاکستان کشور دوم عربستان است. در این بستر وقتی که شما از نگاه آقای رحیم صفوی و مقامات جمهوری اسلامی نگاه میکنید، یعنی پاکستان به شدت به محوریت عربستان داره نزدیک میشود، و خب آقای محمد بن سلمان هم گفته بود که ما توپ رو تو زمین جمهوری اسلامی میاندازیم، این هم یه نمونه‌اش عملیات تروریستی زاهدان. بنابراین اینها در این بستر که میبینن پاکستان داره به عربستان سعودی نزدیک میشود، صراحت کلام رو اتخاذ کردن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که 6 نیروی نظامی این کشور در پی 2 حمله جداگانه به نیروهای امنیتی در مرز استان بلوچستان پاکستان با ایران در روز یکشنبه کشته شدند. هدایت الله یک افسر پلیس پاکستان به این خبرگزاری گفت که 4 سرباز در شهر تربت و 2 تن دیگر در لورالای کشته شدند. به نوشته آسوشیتد پرس، هیچ گروهی مسئولیت این حملات را تا ظهر دوشنبه بر عهده نگرفته بود، اما ظن آن می‌رود که شبه نظامیان و گروه حکومت اسلامی این حملات را انجام داده باشند. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف گفته بود که اسلام آباد آماده مبارزه مشترک با گروه‌های تروریستی است. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نیز مسئول حمله اخیر به نیروهای سپاه پاسداران دانستند، اما سندی در این ارتباط ارائه نکردند. در واکنش عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی با رد دخالت ریاض در حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران گفته که این موضوع برای منحرف کردن توجه مردم ایران مطرح شده است. این مقام سعودی در این حال ایران را بزرگترین حامی تروریسم توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در گذشته عربستان سعودی را متهم به حمایت از اقدامات تروریستی کرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و ممنون که ما را همراهی می کنید. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در روزهای اخیر در ایران، صبح روز دوشنبه امروز ارزش هر دلار آمریکا از 13000 تومان فراتر رفت. این بالاترین قیمت دلار آمریکا در بازار کنترل شده ارز ایران در 3 ماهه اخیر است. بشنویم از آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن ازمیر در ترکیه، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری.
بازار دلار ایران رو به خصوص در این 3-4 ماه اخیر و با تغییر مدیریت بانک مرکزی اگر یک کمی موشکافانه تر بهش نگاه بکنیم، یه تغییرات عمده‌ای به وجود اومد. ابتدای قضیه این بود که اختیارات بسیار گسترده‌ای به آقای همتی داده شد، هماهنگی بین قوای مختلف و حتی دستگاه‌های امنیتی با بانک مرکزی انجام شد برای برخورد شدید با تقاضا در بخش واسطه‌گری یا همون دلالی در بازار، که خب ما دیدیم بسیاری از صرافان دلالان دستگیر شدن، حتی حکم‌های سنگین قضایی براشون صادر شد و عملاً یک کنترل امنیتی در این بخش بازار به وجود اومد. در بخش تقاضای مصرفی هم با توجه به اینکه تقاضا کاملاً کانالیزه شده بود در 23-4 حوزه‌ای که فقط اینها رو مجاز می‌دونست، یعنی شما نمی‌تونستید خرید و فروش آزادانه دلار داشته باشید و اون حوزه‌ها هم سقف محدودی رو داشت، عملاً تقاضای مصرفی هم کنترل شد. اینها در کنار سیاست‌های بانک مرکزی از قبیل سقف داشتن برای تراکنش‌های بانکی در روز، محدود کردن کارت‌های بانکی، از رد خارج کردن دستگاه‌های پوز یا همون دستگاه‌های سیلز پوینتی که در خارج از ایران و داشت مثلا در هرات یا در واقع در سلیمانیه عراق استفاده می‌شد برای خرید و فروش عراق، اینها هم مجموعه اتفاقاتی بود که باعث شد مجموعاً بازار دلار ایران بسیار کم عمق بشه، یعنی معاملات کم بشه و در چارچوب همون 23-4 موردی که بانک مرکزی اینها رو رسمی دونسته بود و در سر و بازار آزادی که حالا اون بازار سیاه بهش اطلاق می‌شد از قبیل در واقع چهارراه استانبول، افشار و سایر موارد، اینها تا حد زیادی دلالان جمع شدن، برخورد امنیتی سنگینی که انجام شد، خیلی از اونها هم در واقع فعالیت رو محدود کردن. اما از اون طرف اگر نگاه بکنیم، واقعیت اقتصادی ایران، متغیرهای اقتصادی راه خودشون رو می‌رفتن. رشد نقدینگی بالایی ما داریم، تورم بالایی ما داریم و این بازار کنترل شده به هر حال نمی‌تونست به وضعیت خودش ادامه بده. مواردی مانند این مشکلاتی که در چارچوب تصویب این لایحه FATF به وقوع پیوسته، ما میدونیم که الان خب اون اجلاس هفتگی FATF هم شروع شده، اون هم ممکنه تاثیر بذاره روی همون تبادلات مالی حداقلی که ایران بخواد داشته باشه، اینها هم بحث‌های روانی هست که رو بازار تاثیر میذاره. در کنار یه متغیر بنیادی دیگه و اون هم آزاد شدن نقدینگی سپرده‌های هست که سال قبل با نرخ 20% اینها تمدید شده بود و الان این ما از بهمن ماه اینها شروع میشه به آزاد شدن و یک نقدینگی جدید سرگردانی وارد بازارها میشه، از جمله ممکنه به بازار دلار سرازیر بشه که اینها مجموعاً باعث شده که شاید اون کنترلی که بانک مرکزی این 3-4 ماه سعی کرده بود به صورت تا حد زیادی دستوری و مصنوعی قیمت رو پایین نگه داره از دستش خارج بشه.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه در حساب اینستاگرامش با تایید افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز نوشته بود که بانک مرکزی در صورت ضرورت اقدامات لازم رو انجام میده. چه اقدامی رو بانک مرکزی میتونسته انجام بده طی چند ماه اخیر برای کنترل بازار ارز که انجام نداده و الان آقای همتی میگه انجام خواهیم داد؟ این سوال رو از این نظر میپرسم به خصوص که چون طی این چند ماه گذشته هر بار دولت یا بانک مرکزی اقدامی انجام داده معمولا نتیجه منفی داشته و وضعیت ارز حتی بدتر هم شده.
دقیقاً همینطور است. همینطور که من در بخش اول صحبتام اشاره کردم، مجموعه عوامل رو من سعی کردم بهش اشاره بکنم و سیاستهایی که بانک مرکزی در پیش گرفت که از شهریور ماه به بعد در واقع بازار ارز کاملاً بازار ساکتی بشه و ما اونقدر افزایش قیمتی رو توش نداشته باشیم. اما به نظر اون آرامش قبل از طوفان بود و مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی مختلفی که از اونها هم بعضیش نام برده شد و همچنین واقعیت‌های اقتصادی ایران از جمله اون رشد نقدینگی که در سپرده‌های بانکی مونده بود و وارد بازار خواهد شد، ما الان می‌بینیم در بازارهای کالایی دیگه هم تلاطم‌های بسیاری وجود داره و اینکه خب بازار ارز قیمت ثابت مونده بود، این در واقع نشون می‌داد که اون کاملاً کنترلی و دستوری است با توجه به حساسیتی که به نرخ دلار از طرف سیاسیون ایران وجود داره. سیاست‌هایی که بانک مرکزی با توجه به تمام این محدودیت‌هایی که برای تبادلات مالی گذاشته، برای تراکنش‌های بانکی گذاشته، برخورد امنیتی با دلالان و صرافان و سایر موارد، به نظر نمیاد دیگه گزینه خیلی پررنگی در اختیار بانک مرکزی باشه، از جمله اینکه شاید خایری رو هم که اگر داشته باشه ذخایر اسکناسش رو به راحتی خرج نخواهد کرد، چون در سال 98 کاهش صادرات نفتی فشار شدیدتری رو به اقتصاد ایران خواهد آورد و بانک مرکزی ذخایر اسکناسش رو باید حفظ بکنه برای روز مبادا، یعنی برای وقتی که بسیار شرایط بغرنج‌تر از این خواهد شد. بنابراین به نظر نمیاد که بانک مرکزی بخواد برخوردی رو بکنه و یا تزریقی رو انجام بده که بازار رو کاملا متوقف کنه. ممکنه سعی بکنه نوسانات رو با تزریق‌های مقطعی تا حدی کنترل بکنه، اما نهایتاً اون واقعیت‌های اقتصادی خودشون رو بر هر گونه کنترل و دستوری دیکته خواهند کرد.
با دیدگاه آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در ترکیه آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌داد. یک گروه 15 نفره به نمایندگی از 25 نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه امروز و فردا با 3 فراکسیون از احزاب پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیدار می‌کنند. هموار کردن راه سفر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به ایران و در اولویت قرار دادن مسائل حقوق بشری در مذاکرات نمایندگان پارلمان اروپا با مقامات ایرانی از جمله خواسته های این گروه 15 نفر است. شهرام میریان.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران نام تشکلی است که در برگیرنده 25 نهاد مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی است. نمایندگان این شبکه تاکنون چند بار برای رسیدگی به موارد نقض سیستماتیک و روشمند حقوق بشر در ایران با احزاب حاکم پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیدار کردند که تازه ترین آن ملاقات یک گروه 15 نفره این شبکه با 3 فراکسیون احزاب این مجلس اروپایی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته است. یکی از اعضای این گروه انور میرستاری، فعال مدنی و عضو حزب سبزهای بلژیک است که درباره اهداف اصلی این گروه در دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا اینطور به رادیو فردا گفته:
ما به این نتیجه رسیدیم که نقض حقوق بشر در ایران بدترین شرایط خودش رو در این روزا میگذارونه. زندانیایی که داریم، کارگرها، اعترافات، اونایی که محکوم به اعدام شدن. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که یک دیداری با تمام اعضا و فراکسیون‌های اروپایی داشته باشیم و برای اینا مسائل ایران رو توضیح بدیم و از اینا بخوایم تا اونجایی که ممکنه از جمهوری اسلامی بخوان فشار بیارن که نماینده ویژه سازمان ملل در ایران اجازه بده که وارد ایران بشه و با زندانیان و خانواده های اونا، کارگرای اعتراضی، نمایندگان سندیکا صحبت کنه و نتیجه صحبت های خودش رو به سازمان ملل گزارش بده. و همچنین ما میخواییم از احزاب اروپایی بخواییم که وقتی نمایندگانشون، وقتی اعضای دولتشون در حال مذاکره با دولت ایرانن یا به ایران میرن، مسائل حقوق بشری ایران رو در اولویت قرار بدن و مسائل حقوق بشری قربانی مسائل اقتصادی نشن و این دوتا در کنار هم باید پیش برن. بدین سبب ما فعلا تونستیم با سوسیالیست ها قرار بگیریم که امروز دوشنبه با اونا دیدار خواهیم داشت و همین امروز بعد از ظهر یه نشست کمیسیون حقوق بشر اروپا که نشست ماهانه داره معمولا برگزار میشه که یکی از دستورهای جلسه این نشست درباره زندانی های زیستگاهی یا محیط زیستی ایران ایرانیان هستن که الان 8 نفر در پشت درهای بسته و بدون وکیل محاکمه که چه ارز کنم محکوم دارن میشن و پارلمان اروپا خود نمایندگان در مورد این مسئله تصمیم گرفتن که صحبت کنن. ما هم در اونجا به عنوان ناظر شرکت خواهیم کرد و فردا سه‌شنبه هم دو قرار ملاقات داریم که یکیش با رئیس هیئت نمایندگی ایران اروپا علاوه بر اون وزارت امور خارجه قرار ملاقات گذاشت، قبول کرد که با ما صحبت کنه و همچنین آخرین دیدارمون با فراکسیون احزاب سبز اروپا خواهد بود.
گروه 15 نفری شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته با 3 فراکسیون احزاب پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیدار می‌کنند، در آستانه این ملاقات با انتشار اطلاعیه‌ای نیز خطاب به نمایندگان این مجلس اروپایی عیناً نوشتند اعمال و رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر را می‌توان تنها در تاریخ قرون وسطا جستجو کرد. زندان، شکنجه، اعترافگیری و اعدام مخالفان امروزه در قرن 21 در ایران و در برابر دیدگان بشریت متمدن همچنان تکرار می شود. در این اطلاعیه به عنوان نمونه از ماجرای شکنجه و اعترافگیری اخیر اسماعیل بخشی نماینده سرشناس کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی هم یاد شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نگاهی مستند به وقایع بهمن 96 در خیابان پاسداران تهران. به روایت دراویشی که از پشت میله‌های زندان با ما سخن می‌گویند.
دراویش فکر نمی‌کنه که شرایط به سمت سرکوب خونین پیش بره. با باتوم، با گاز اشک، بعد ما ضرب و شتم قرار دادن. بازجویا با رعب و وحشت، با چشمان دادگاه کاملا تشریفاتی بود. تمام شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
اینجا شکنجه‌گاهه.
مستند رادیویی گلستان هفتم. سه‌شنبه 30 بهمن ماه ساعت 8 شب به وقت تهران.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه‌ای از تجمع خانواده اسماعیل بخشی عضو این تشکل و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل دادگستری شوش خبر داد. بر اساس این گزارش جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه هم در این تجمع شرکت داشتند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
تجمع کنندگان در مقابل دادگستری شهرستان شوش با در دست داشتن دست نوشته هایی که در آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شده بودند به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد که صادقی رئیس اداره اطلاعات شوش مادر اسماعیل بخشی را که همراه با دیگر اعضای خانواده او در این تجمع حضور یافته بودند تهدید کرده است، اما به نوع تهدید اشاره ای نکرد. پیشتر دادستان شوش روز یکشنبه و در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرده بود. بر اساس گزارش ها در پی اقدام ماموران برای زدن دستمند به دستان مادر اسماعیل بخشی او از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت و به این ترتیب هم موضوع بازداشتش منتفی شد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه خود همچنین ادامه بازداشت اسماعیل بخشی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط او شد. اسماعیل بخشی نخستین بار در آبان ماه و همراه با 17 تن دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شد. این بازداشت ها در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه انجام شدند. در این میان 17 کارگر بازداشتی چند روز پس از بازداشت آزاد شدند، اما آقای بخشی پس از 25 روز و خانم قلیان پس از 1 ماه آزاد شدند. این دو پس از آزادی عنوان کردند که پس از بازداشت در شهرستان شوش و نیز در بازداشتگاه اطلاعات اهواز شکنجه شدند، اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن هم اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دوباره در 30 دی‌ماه بازداشت شدند. این برخوردها انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری را به همراه داشته است. در همین حال فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در سخنانی که از سوی سندیکای کارگران نشکر هفت‌تپه نقد قول شد با اشاره به احضارش به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شوش گفت که این احضار بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری شوش در رابطه با مطرح کردن شکنجه موکلش در یک مصاحبه انجام شد. خانم زیلابی با اشاره به اینکه در این گزارش عناوین مجرمانه‌ای مانند نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی، یعنی اشاره به شکنجه موکلش و همچنین کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام نوشته شده بود، افسود که از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که او را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود خودداری کرد. وکیل مدافع اسماعیل بخشی اشاره کرد که در ابلاغیه به عنوان مطلع احضار شده بود اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بود. فرزانه زیلابی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که با هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت موکلش انصراف نخواهد داد و مسئولیت اصلیش را انجام تعهد حرفه‌ای وکالتی و دفاع از او دانست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ممنونیم عزیزان که ما را همراهی میکنید و بشنوید که سازمان جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات در تازه ترین گزارشش درباره شفافیت بودجه کشورهای جهان ایران را در رتبه 76 با کمترین شفافیت در بودجه ریزی قرار داده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در این باره به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ داده.
بنابرای اونچه که خود این سازمان مطرح میکنه، منظور از اینه که اساساً درآمدهای بودجه با چه دقت و وساقتی به اصطلاح ثبت و ضبط میشه و بخش هزینه‌ای بودجه، یعنی اینکه هزینه‌ها کجا و در ارتباط با کدام اقلام و مؤسسات صرف میشه، هم با دقتش چه میزانه و چقدر وساقت داره و چقدر در معرض دید عمومیه، چون این ملاحظات در نظر گرفته میشه برای اینکه یک دسترسی اطلاعات اساساً در دسترس همگان باشه.
آقای علوی، سال هاست که اقتصاددانان و کارشناسان در ایران بر ضرورت شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید کردند. عمده موانعی که باعث و بانی عدم شفافیت در نظام بودجه‌ریزی ایران میشه چه مواردی هستند؟
بخشی از این موارد مربوط به موارد قانونی، میدونیم که این قوانینی که از سوی مجلس یا فرضاً از مقرراتی که دولت تدبیر میکنه، اینها چندان دقیق کارآمد و بروز نیستن. بودجه بندی در ایران بسیار در واقع دور از اون چیزی که در شرایط فعلی جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته انجام میگیره. بجز این مسئله مقررات، مسئله غیر شفاف بودن ساختار اقتصادی ایران به این معنی که بیاریم که نزدیک 50-70% هم گفته میشه که درآمدهای مالیاتی مشمول مافیات هستن یا اینکه فرضاً فرار مالیاتی داریم. بنابراین ما شاهد اقتصادی زیرزمینی هستیم که اینم خودش دخالت داره و از این موارد که ما بگذریم، ما نهادهایی در ایران داریم که نمیتونن به عنوان خصوصی به اصطلاح تعریف بشن نه دولتی و اینها چارچوبشون در قانون هم روشن نیست. نهادهایی مثل فرضاً آستان قدس رضوی که فرضاً درآمدهای کلانی داره اما از شمول مالیات خارجه و اساساً اونگونه که هزینه میکنه یا فرضاً فعالیتاش یه عرصه‌هایی رو میپوشونه که بسیار نامشخصه از لحاظ قانونی و از لحاظ حتی اقتصادی، یعنی تحلیل اقتصادی یا نظریه‌های اقتصادی.
آقای علوی، گفته میشه که بقای سیستم‌های رانتی و رانتخوری در هر کشوری عدم شفافیت اقتصادی هست. الان نقش سازمان‌های نظارتی در ایران مثل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری برای جلوگیری از همین دست عدم شفافیت‌ها در ایران چگونه است؟
خب باید شمار بیشتری رو هم شما ما بیافزاییم بر این به حساب نهادهای نظارتی که متاسفانه از اونجایی که اینها تابع قدرت هستن و مستقل نیستن و در جناح‌بندی‌ها نقش دارن، نمیتونن وظیفه‌شون رو انجام بدن. این از لحاظ به حساب روابط ما بین قدرت نهادهاست. از طرف دیگه این نهادها اساساً خودشون کم یا زیاد از ناکارآمدی رنج می‌برن و بروز نیستن، یعنی اون تکنیک‌ها روش‌هایی که در جهان به کار مرده میشه الان اینا به کار نمیبرن. اساسا در جامعه ای که بخش سوم یا نهادهایی که مردم نهاد خوانده میشن، یعنی فرزند انجمنها و مؤسسات در رسانه‌های آزاد وجود نداره، این نهادها هم نمیتونن به وظایف خودشون انجام بدن، چون این نهادهای بخش سوم یا فرزند جامعه مدنی هستن که فضا رو ایجاد میکنن برای اینکه نهادهای نظارتی بتونن نقش خودشونو بازی بکنن و اسیر اون زنجیره قدرت نشن یا فرزند به اصطلاح دچار فساد نشن. ضامن اینکه این نهادها فساد نشن وجود اون جامعه مدنی و البته مطبوعات مستقل و آزاده که متاسفانه در ایران البته وجود نداره. منتها از تمام این مسائل که ما بگذاریم، مشکل اساسی به نظر میرسه اون ساختار اقتصادی عجیب غریب ایران باشه که اون بخشی که تابع رهبر هستن به کسی پاسخگو نیستن و هیچ نهادی هم از این نهادهای نظارتی یا فرضاً نهادهای دیگه در مقابل حتی دولت پاسخگو نیستن و شفافیت هم ندارن.
از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که سه هفته پس از آن که خوان گوایدو ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را در ونزوئلا به چالش کشید، بحران در اون کشور به شکل فزاینده ای ادامه داره. از یک سو تلاش‌های سیاسی برای راضی کردن نیکولاس مادورو به کنارگیری از قدرت بی‌ثمر بوده و از سوی دیگه کمک‌های بشردوستانه هنوز راهی به داخل خاک ونزوئلا پیدا نکردند. بشنویم از هانا کاویانی که بیش از این برای گفتن داره.
سه نماینده اسپانیایی، یک نماینده از پرتغال و یک نماینده از هلند، همه از حزب محافظه‌کار مردم در پارلمان اروپا، روز یکشنبه در کاراکاس اجازه ورود به ونزوئلا را نیافتند و اخراج شدند. اقدامی که خوان گوایدو رقیب نیکولاس مادورو آن را غیر عقلانی خوانده است. به گفته این قانونگذاران اروپایی که به دعوت آقای گوایدو راهی ونزوئلا شده بودند، پس از اینکه گذرنامه آنها در فرودگاه کاراکاس ضبط شد، بدون ارائه دلیل اخراج شدند. نایب رئیس حزب مردم در پارلمان اروپا سباستیان گونزالس پونس پس از بازگشت از ونزوئلا در یک کنفرانس خبری در مادرید گفت فدریکا موگرینی باید در واکنش به این اقدام برنامه دیدار گروه تماس ونزوئلا در کاراکاس را ملغا کند. آقای پونس همچنین گفت باید وزیر خارجه دولت مادورو تحت تحریم اروپا قرار گیرد و سفرهای ونزوئلا در 28 کشور اتحادیه نیز اخراج شود. این تحولات دیپلماتیک در حالی شکل گرفته که هر لحظه بر میزان کمک‌های بشردوستانه‌ای که بسیاری از آن در ایالت فلوریدای آمریکا جمع‌آوری می‌شود افزوده شده. این کمک‌ها بیشتر از آمریکا راهی کوکوتا می‌شود، شهری مرزی در کولومبیا و در غرب ونزوئلا. کمک‌ها شامل غذا و داروست. نیاز اساسی برای هزاران تن در ونزوئلا که با پیچیده تر شدن اوضاع سیاسی ارزش پولشان هر دقیقه کمتر می شود و ناتوان از خرید غذا و دارویی که نیاز دارند هستند. بسیاری از سیاستمداران غربی مسبب اصلی این بحران را نیکولاس مادورو می دانند. رئیس جمهوری که از سه هفته پیش مشروعیت دولتش توسط رقیبی جوان به نام خوان گوایدو به چالش کشیده شده است. از جمله کسانی که به شهر مرزی کوکوتا در این روزها سفر کرده، سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو است. سناتوری که از منتقدان اصلی حکومت مادورو است.
آنچه در ونزوئلا رخ می‌دهد یک تراژدی و ساخته دست بشر و در بالاترین سطح است. این تراژدی در پی بلای طبیعی به وجود نیامده، بلکه توسط انسان به وجود آمده است. توسط یک رژیم جنایتکار که حاضر است پیش از آن که قدرت را واگذار کند مردمش از قحطی بمیرند.
مارکو روبیو که خود ریشه های لاتین دارد، روز یک شنبه در میان ونزوئلایی هایی که به کولومبیا گریختند سخن می گفت و بخشی از صحبت هایش را هم به اسپانیایی ایراد کرد.
تنها دخالت نظامی که امروز در ونزوئلا موجود است دخالت کوباست. همه نهادها و سازمانهای دولتی توسط آنها تسخیر شدند. چطور چنین چیزی امکان دارد؟ چطور ممکن است یک رهبر که برای محافظت از کشورش سوگند یاد کرده کنترل وطنش را به کوبا یا کشور دیگری واگذار کرده باشد؟
اظهارات این سناتور جمهوری خواه در حالی مطرح شده که خوان گوایدو وعده بسیج کردن 1 میلیون نفر را داده تا بتوانند حصر کمک‌های بین المللی را بشکنند و آن را وارد خاک ونزوئلا کنند. حصری که نیکولاس مادورو میگوید میخواهد با مستقر کردن هزاران نظامی در مرز بیش از 2000 کیلومتری با کولومبیا آن را تقویت کند. خوان گوایدو میگوید گروه‌هایی از داوطلبان در روزهای اخیر در چندین ایالت ونزوئلا دیدارهایی را برای آماده سازی سفر به نقاط مرزی و دریافت کمک‌های بشردوستانه انجام دادند. تصاویری از نقاط مختلف ونزوئلا در این زمینه هم منتشر شده که دکترها و پرستارها را در حال رسیدگی پزشکی به بیماران در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. اگرچه آقای گوایدو توضیحی درباره اینکه چگونه این افراد قرار است از سد نیروهای نظامی در مرزها بگذرند ارائه نداده است. سناتور مارکو روبیو در کوکوتا خطاب به نیروهای نظامی که از ورود کمک‌های بشردوستانه جلوگیری کنند هشدار داده است که آنها مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند و باید به گفته او بقیه زندگی خود را برای فرار از اجرای عدالت پنهان شوند. اما خوان گوایدو و هوادارانش می‌گویند نیروهای نظامی که از نیکولاس مادورو رو گرداندند عفو خواهند شد. این رویکرد مصالحه‌گرانه در حالی مطرح شده که تنها تعداد کمی از نظامی‌های ونزوئلا تا اینجا به مخالفان پیوستند. در کنار همراهی نظامیان، نیکولاس مادورو همچنان از سوی کشورهای چون روسیه، ایران و چین نیز حمایت می‌شود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید در حالی که اعضای دموکرات کنگره آمریکا خودشون رو برای مقابله با وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی دونالد ترامپ آماده می‌کنن، نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا از احتمال وتوی تصمیم کنگره درباره احداث دیوار در مرز آمریکا با مکزیک خبر می‌دهند. بشنویم از شاهین بشیری.
دیوید میلر مشاور ارشد دونالد ترامپ روز یک شنبه 28 بهمن احتمال استفاده از حق وتویی رئیس جمهوری آمریکا برای حفظ وضعیت اضطراری را منتفی ندانست. آقای میلر که از مشاوران کلیدی کاخ سفید در مورد سیاست‌های مهاجرتی است، در پاسخ به این پرسش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که اگر کنگره علیه وضعیت اضطراری رأی بدهد آیا دونالد ترامپ از حق وتو استفاده خواهد کرد، گفت رئیس جمهوری از اعلام وضعیت اضطراری خود دفاع خواهد کرد. پس از آنکه دموکرات‌ها از تامین بودجه درخواستی دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مکزیک خودداری کردند، او روز جمعه وضعیت اضطراری اعلام کرد. در وضعیت اضطراری، رئیس جمهوری اختیار خواهد داشت که بدون موافقت کنگره از بودجه دفاعی برای ساخت دیوار استفاده کند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، با صدور بیانیه مشترک رئیس جمهوری آمریکا را به سوء استفاده از قدرت و اعلام وضعیت بحرانی غیر واقعی در مرزهای مکزیک متهم کردند. در همین حال خاویر بسرا، دادستان کالیفرنیا، گفته است که به زودی علیه این فرمان اقامه دعوا خواهد کرد. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و سازمان شهروند ملی نیز اعلام کردند علیه فرمان وضعیت اضطراری ترامپ شکایت می‌کنند. همکنون دموکرات‌ها در حال تهیه قطعنامه‌ای برای ملغا کردن وضعیت اضطراری دونالد ترامپ هستند. چندین قانونگذار جمهوری‌خواه نیز از مخالفت خود با وضعیت اضطراری سخن گفتند و این احتمال وجود دارد که آنها نیز به همتایان دموکرات خود بپیوندند. کنگره آمریکا سال 1976 با تصویب قانون وضعیت‌های اضطراری ملی به رئیس جمهوری اختیار داد که بدون تصویب کنگره اعلام حالت فوق‌العاده کند تا به بحران‌ها سریع‌تر رسیدگی کند. در حالی که کنگره حق لغو حالت فوق‌العاده را برای خود محفوظ نگاه داشته، ولی تاکنون از این حق استفاده نکرده است. در میان رؤسای جمهوری آمریکا بیل کلینتون کلینتون 17 مرتبه، جورج بوش 13 مرتبه و باراک اوباما 12 بار اعلام وضعیت اضطراری کردند. بیشتر فرمانها مربوط به بحرانهای خارجی بوده است. اگر دموکرات‌ها بخواهند وضعیت اضطراری ترامپ را لغو کنند، رأی 2/3 از 535 قانونگذار مجلس نمایندگان و سنا را لازم دارند. با این حال در صورتی که کار به دیوان عالی آمریکا بکشد، دموکرات‌ها در این دیوان اکثریت ندارند. دونالد ترامپ خود اذعان کرده است که به احتمال زیاد از سوی دادگاه‌های ایالتی با چالش مواجه می‌شود، اما او تأکید کرده که در نهایت به لحاظ حقوقی برنده میدان خواهد بود، که اشاره است به حکم دیوان عالی کشور.
خب عزیزان، در اینجا شنونده بازپخشی از یکی از برنامه‌های نمای دور، نمای نزدیک خواهید بود. پیش از اون اما براتون شبی خوش آرزو می‌کنم. پویا، پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سرفراز.
نمای دور، نمای نزدیک.
به رغم باوری که در میان عامه مردم رایج است، فلسفه همواره شامل مباحث بسیار پیچیده و انتزاعی با زبانی مغلق و پرتمطراق و غیر قابل فهم نیست. فیلسوفان بزرگ و تأثیرگذاری هم در جهان بوده و هستند که در گذشته و حال سعیشان آوردن حاصل اندیشه‌های فلسفی به زندگی روزمره بوده با هدف اخلاقی تر کردن جهان. یکی از آنها آرتور شوپنهاور، اندیشمند نامدار قرن 18 آلمان است که بسیاری از نامداران فلسفه اروپایی از جمله نیچه متأثر از او بودند. علی عبداللهی، مترجم پرکار آثار آلمانی به فارسی، در حال بازگردانی مجموعه دهگانه ای از شوپنهاور است که 3 دفتر هنر رفتار با زنان، هنر رنجاندن و هنر خوشبختی را 2 ماه پیش و دفتر 4 هنر خودشناسی را هفته گذشته نشر مرکز در تهران منتشر کرد. باقی این آثار هم تا سال آینده به تدریج منتشر خواهند شد. به همین مناسبت از علی عبداللهی دعوت کردم به برنامه مرور کتاب این هفته برای نگاهی نزدیکتر به این مجموعه آثار. مضافاً این که نسخه کاملتر این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مرتاد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این مجموعه کار آرتور شوپنهاور که شروع کردی به کار کردن که 3 جلدش منتشر شده، در خبرها هم آمده که بیش از این هاست و حدود 10 کار خواهد بود.
این مجموعه الان 3 تاش قبلا در اومده، یکیش این هفته در اومده و 5 تاش هم در آینده در خواهد اومد. اینها در واقع رساله های کوتاه آرتور شوپنهاور هستند که به موضوعات خاصی میپردازن. بعضی از این رساله ها تماما کامل شده بوده در زمان حیات شوپنهاور، ولی بعد از مرگش کسای دیگه منتشر کردن، ولی بعضی هم در دست نوشته هاش و نامه هاش و اسنادی که ازش به جا مونده طرح این کتابا رو پیدا کردن و به صورت پراکنده از یادداشتاش اینا رو جمع کردن. و مهمترین نکته که در اینجا وجود داره این که هم یک تصور در واقع چشم انداز موضوعی از شوپنهاور ما پیدا میکنیم، همین که فرانکو ولپی مقدمه های بسیار راهگشایی در هر موضوعی نوشته که در مورد اون موضوع هم ما در تاریخ فلسفه آشنا میشیم، هم در رابطه شوپنهاور با اون موضوع و پیشینه موضوع، و از این جهت کتاب های خیلی خوندنی هست.
این کتاب ها کتاب های مسئله محوری هم هستند، یعنی با در نظر گرفتن یک موضوع مشخص آرا و نظریات شوپنهاور رو در این کتاب ها میشه دید. اینها رو ظاهرا از دل آثار شوپنهاور استخراج کردن در نسخه اصلی. پرسشم این است که مخاطب این آثار چه کسانی هستند؟ هدف خوانندگان حرفه‌ای فلسفی هستند بیشتر، یا خوانندگان عام رو مد نظر داره این مجموعه دهگانه که 3 تاش الان منتشر شده؟
دقیقاً این مجموعه کتاب‌های کوچیکی هستند که از 80 تا 120 صفحه در نوسان هستند حجمش، و 3 تا مخاطب داره. یکی کسایی که تخصصی به دنبال موضوعات خاص، مثلا میخوان ببینن شوپنهاور در مورد زنان چی گفته، در مورد مثلا مرگ چی گفته، در مورد پیر شدن چی گفته، در مورد احترام چی گفته، در مورد همدردی. کار اونا راحت میکنه که نیاز نیست که بگردن در کل آثارش و اون فرازها رو پیدا کنن. یه بخشیش هم به علاقمندان فلسفه یه سری مخاطبان هستن که کسایی که فلسفه رو به طور عموم دوست دارن و نمیتونن کتابهای مثلا به فرض کتاب جهان همچون اراده و تصور که 1300-1400 صفحه است اونو مثلا از اول تا آخر بخونن که با شوپنهاور آشنا بشن، بلکه میخوان با رساله‌های کوتاه‌تر مقدمه ورود به آثار شوپنهاور و فلسفه دوران اونو اطلاع پیدا کنن. و مخاطبان سوم کسایی هستن که هیچ گونه مطالعه در فلسفه ندارن ولی چون به زبان ساده تری شوپنهاور به نسبت فیلسوفان دوره خودش مثل کانت و هگل مینوشته، امکان ارتباط اینجور خواننده ها با این آثار خیلی بیشتر بیه.
این مجموعه در واقع چقدر مخاطبش رو دعوت به تفکر میکنه؟ یعنی خواننده در پایان در چه نقطه‌ایه؟ از خوندن یه اثر فلسفی فراغت پیدا کرده یا دستورالعمل‌هایی برای مثلا چطور زیستن رو باش مواجه بوده یا چیزی بین اینها؟ مشخصا دعوت به چی میکنه این مجموعه آثار؟
در این رساله ها شوپنهاور چون از دوران جوانی چون خودش مشکلات زیادی در زندگیش داشته از نظر شخصی و که معروف هستن مشکلاتی که داشته و بدبین بوده، در این حال برای اینکه خودش با موضوعات عینی فلسفه درگیر بوده تحت تاثیر اخلاق گرایان مثل بالتازار گراتسیان مال اسپانیا و خیلی از اخلاق گرایان فرانسوی که در واقع اصول اخلاقی اصول رفتاری رو اینا تدوین میکردن در قالب فرازهایی به خواننده میدادن که شیوه چگونه زیستن شیوه چگونه مراوده کردن میخونده و باش درگیر بوده و به همین که زندگی میکرده پیش میرفته در واقع سعی میکرده که علاوه بر موضوعات کلان فلسفی که از کانت گرفته خودشو کانتی میدونه به اونا به پردازه، سعی میکرده به موضوعات بالینی فلسفه توجه بکنه و با توجه به فیلسوفان پیش از سقراط در واقع که اونها هم فلسفه رو یه چیز برگرفته از طبیعت میدونستن به اینها هم در واقع نظر داشته و ما در اینجا تأثیرش از شرق مثلا از ایران تا حدی و به ویژه از زن بودیسم هندی خیلی زیاد میبینیم که در آثارش هست.
خب بسیار خب، اگر ما فلسفه رو یا فیلسوفان رو در واقع به دو حوزه کلان تقسیم بکنیم، یک سری از فلاسفه تحلیلی نظری هستند مثلا هایدگر، مثل کانت، دکارت، و یه سری فلاسفه هستند که به فیلسوفان زندگی مشهورن، فیلسوفانی که سعی میکنن بحث‌هایی که تفکر، خردورزی و فلسفه است اینها رو به سطح زندگی روزمره بیارن و یک توانایی برای سنجش به دست مخاطب بدن. شوپنهاور میدونیم به خیلی نزدیک به این دسته فیلسوفان دسته دوم. در این آثار چقدر سعی شده که این وجه برجسته باشه در کارهایی که ارائه میشه در این کارهای دهگانه؟
دقیقاً اینها در واقع شوپنهاور و مؤلفه‌ای که اینا رو تدوین کردن به دنبال این بودن که هر کدوم از این موضوعات و هر کدوم از این کتاب‌ها پاسخی در واقع عینی جمع جورتر به پرسش های عینی که هر خواننده باش دست به گریبانه بدن. و شوپنهاور بخلاف مثلا کانت یا هگل که به موضوعات خیلی کلان می پرداختن و حتی به موضوعاتی مثل انقلاب مثلا دوران ناپلئون بوده و از این مسائل سیاسی می پرداختن، به طور کامل از این روند خودشو کنار گذاشته و فلسفه خاص خودشو به وجود آورده. فلسفه‌ای که در واقع توان این رو داره که به مسائل که باش روبرو میشه مخاطب پاسخ بده تا حد زیادی. و بعدن این یه سنتی به جا گذاشت که بعدن نیچه خیلی ازش تأثیر گرفت و امروزه ما خیلی از آثاری مثل آلن دوباتن، خیلی از این فیلسوفا داریم که برای مردم می نویسن. این سنت رو در واقع که در یه جایی از فلسفه قبل از شوپنهاور هم وجود داشت، با شوپنهاور شدت گرفت و این نو سنت از دل این آثار در اروپا در اومد.
شوپنهاور رو به هر حال بر اساس کتاب‌های دیگرش که یک فیلسوف بدبین می‌شناسیم. پرسش اینه که چطور میشه از یک فیلسوف تلخ و تنها و بدبین مثل شوپنهاور شیوه چگونه زیستن یا چگونه نگاه کردن رو آموخت؟
دقیقاً سوال خیلی جالبی مطرح کردیم، به خاطر اینکه تو مقدمه این آثارم توضیح داده میشه که مدت‌ها در تاریخ فلسفه فکر می‌کردن به فرض آدم مثل شوپنهاور که بدبین هست چجوری میتونه در مورد خوشبختی نسخه بپیچه یا راهنمون بده. این در واقع سوء تفاهمی بوده که تا مثلا 50 سال پیش در مورد شوپنهاور وجود داشته، ولی وقتی ما در واقع میبینیم که یک بدبین با پذیرش بدبینی سعی میکنه در اون دوری که بشر زندگی میکنه، در اون چند سالی که زندگی میکنه، اینو بهش یاد بده که چجوری با اون روزهای زندگیش با سالهای عمرش در مواجهه قرار بگیره، شوبنهاور یکی از بهترین کسانی که میتونه به ما این راهنمون رو بده. کتابی داره به نام گزینگویاهایی در باب حکمت زندگی که در فارسی به نام در باب حکمت زندگی ترجمه شده. این یکی از کتاب‌هاییه که به جرات میتونم بگم بهترین و واقع‌گراترین تعریف‌ها رو درباره خوشبختی و مسائلی که انسان‌ها باش درگیر هستن و ارائه داده، چیزی که مثلا در فیلسوفای دیگه هم دوره شوپنهاور و حتی بعد از اون ما نمی‌بینیم، چون خودش مدام درگیر این مسائل بوده، چه در نظر اقتصادی و مالی در خانواده‌اش، چه از نظر راک بودن خودش و ماجراهای خیلی مفصلی که در حول هوش این قضایا به وجود اومده. سعی کرده ببینی که چجوری میشه یه این 5 روز هستی رو بهتر از اون چیزی که هست زندگی کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی بود، درباره مجموع آثاری که از آرتور شوپنهاور، اندیشمند و فیلسوف آلمان، از سوی نشر مرکز ترجمه و منتشر کرده است. سپاس از اینکه با من مرصاد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.